أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. نعم، يشكل الأمر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الشرعية، فإن الإذن في الإقدام والاقتهام ينافي المنع فعلا كما فيما صادف الحرام، وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه. با عرض سلام و آرزوی وقت بخیر برای همه عزیزان، بحثمون در رابطه با تعبد به غیر علم بود. خب غیر علم شامل دو امر میشه، یکی امارات ظنیه و دیگری اصول عملیه. مرحوم ابن قبه و پیروان ایشون قائل شدن به این که تعبد به غیر علم وقوعا محاله، امکان وقوعی نداره، چرا که تالی فاسدهایی داره و اشکالاتی پیش میاد، از جمله اجتماع ضدین یا مثلین، طلب ضدین، تفویت مصلحت یا القاء در مفسده که قبلا متذکر شدیم. تا اینجای بحث از این وجوهی که ابن قبه و اتباع او آورده بودن، مرحوم آخوند هم بر مبنای خودشون و هم بر دو مبنای دیگر جواب دادن. البته اون چه که گفتن و اشکالات رو حل کردن در رابطه با امارات بود و معلوم شد که تعبد به امارات ظنیه مواجه با هیچ کدام از اشکالات سگانه‌ای که در کفایه از ابن قبه نقل شده بود نمیشه. اما حال بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه، خب اگر اصول عملی عقلی باشن که جای بحث نیست، چون اونجا بحث از حکم شرعی وجود نداره. همینطور اگر از اصول عملیه ای باشه که جنبه کاشفیت و طریقیت دارن، میخوان از واقع کشف بکنند، مثل قاعده ید و اصالت و صحب و استصحاب و اینها، اینم جوابش روشنه. اینا که دیگه بالاتر از امارات ظنیه که نیستند. وقتی اونجا جواب دادیم جواب اینا معلوم میشه. اما برخی از اصول عملیه اصلا مفادشون حکم شرعیه. مثلا وقتی شک در اباحه داشته باشیم، اصالت الاباحه رو با استفاده از کل شیء مباح حکم میکنیم به اباحه، اباحه که از احکام شرعیه است. یا وقتی در حلیت و حرمت چیزی شک کردیم، میگیم کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال، اصالة الهلیه، که خودش یه حکم شرعیه. حکم میکنیم به هلیت، حکم میکنیم به اباحه. خب در این جور موارد از سوئی میگیم اون چرا که ما الان شک داریم در حلیت یا حرمتش، مثلا در شرب توتون، حتما در واقع دارای حکم شرعی است، چون حکم شرعی واقعیش هم تابع بر مبنای اصولیین شیعه تابع مصلحت یا مفسده ایست که در اون عمل وجود داره، در شرب توتون مثلا وجود داره. عالم و جاهل هم نداره درش، عالم و جاهل مساویه. خب وقتی این عمل در واقع دارای حکمی است که حالا ممکنه اون حکم واقعیش حرمت باشه، از اون طرف چون ما شک داریم رفتیم سراغ اصل عملی، بر اساس اصل عملی حکم کردیم به اباحه ظاهریه، کل شیء مباح. البته بین پرانتز عرض بکنم چون آخوند اشاره خواهند کرد، خود اباحه دو قسمه. گاهی مراد از اباحه اباحه واقعی است، یعنی همین که در عمل نه مصلحت ملزمه یا غیر ملزمه وجود داشته باشه و نه مفسده ملزمه یا غیر ملزمه، یعنی نه وجوب باشه نه استحباب باشه، نه کراهت باشه نه حرمت. فرض کنید مثل راه رفتن در شرایط عادی، آب خوردن در شرایط عادی که فعل و ترکش یکسانه، انجامش یا ترکش مصلحت یا مفسده ای نداره. این اباحه واقعی است که در مقابل احکام چهارگانه دیگه قرار میگیره. گاهی اباحه اباحه ظاهری است، این اباحه ظاهریه یعنی خود اذن در فعل، کاری به واقع فعل نداریم، خود اون فعل ممکنه در واقع واجب باشه یا ممکنه حرام باشه، اما اذن در فعل در ظاهر مصلحت داره، همون مصلحت تسهیلی که عزیزان تو ذهنشون هست. خب حالا با قطع نظر از این دو قسم اباحه، چه اباحه واقعیه چه اباحه ظاهریه، در مثل شرب توتون اگر ما شک کردیم در حلیت و حرمت، و اصل عملی به ما گفت حکم به اباحه بکن، خب در واقع ممکنه حرام باشه، ممنوع باشه، در ظاهر مجاز به ارتکابش هستیم. خب این که هم ممنوع باشه هم مجاز، هم حرام باشه هم مباح، با هم تنافی و تضاد داره. یا اگر مصادف با واقع بشه، در واقع مباح باشه، ما هم ظاهرا حکم به اباحه بکنیم، اجتماعی مثل این لازم میاد. این اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین رو چی کار بکنیم؟ ما در اونجایی که امارات رو میگفتیم، میگفتیم اونجا فقط یک حکم وجود داره و اون حکم واقعیه، چون ادله حجیت بر جعل حکم تکلیفی که دلالت نمی کردن، بلکه جعل حجیت بود. از اون طریق مشکله رو حل کردیم، گفتیم مثلا دو حکمی نیست تا اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین لازم بیاد یا طلب ضدینی پیش بیاد. ولی در مورد اصول عملیه جای این پاسخ ها نیست. اصالت الاباحه ای که داریم میگیم چیزی غیر از حکم تکلیفی ظاهری نیست. حکم میکنیم به اباحه، بحث حجیت نیست اینجا، میگیم مباحه. حکمش حکم طریقی نیست دا. چون اصل عملی که کاشف از واقع نیست تا بگیم این حکم طریقی مرتبهشون فرق میکنه. نه خیر، اینجا وقتی حکم واقعی و ظاهری با هم در مورد واحد جمع شدن، در شرب توتون مثلا، چی کار باید کرد؟ به هر حال ما اگر اون حکم واقعی رو که عند الله بود بالوجدان و یقینا به دست می آوردیم، همون حکم واقعی به فعلیت می رسید. احکامی هم که برای حکم واقعی داشتیم به دنبالش مترتب می شد. ولی فرض ما اینه که الان نسبت به واقع شک داریم، جاهلیم. اونی که در اختیار ماست اصالت الاباحه است. حالا اگر در واقع حرام باشه ما در ظاهر حکم به اباحه بکنیم، چگونه باید بین این حکم واقعی و ظاهری جمع کرد؟ سه وجه الجمع رو مرحوم آخوند بیان خواهند کرد. اما حالا قبل از اینکه برسیم به وجه الجمع ها، اصل مطلب رو توجه کنید. متن رو بخونم. نعم، تا اینجا درست ما اشکالات تعبد به غیر علم رو که مرحوم ابن قبه آورده بودند نسبت به امارات ظنیه جواب دادیم، دیدیم امکان وقوعی داره. حالا میخواییم بگیم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه، امر مشکل میشه، یعنی تعبد به غیر علم مشکل میشه در بعضی از اصول عملیه، اصول عملیه ای که ظاهرشون جعل حکمه، که اصالت الاباحه شرعیه، مثل اصالت الاباحه شرعیه که غیر از جعل حکم شرعی که اباحه باشه چیز دیگه ای نیست. فان الاذن فی الاقدام، همانا اذن در انجام دادن، و الاقتحام و فرو رفتن باز انجام دادن، ینافی المنع فعلا، منافات داره با منع واقعی. اگر در واقع این حرام باشه، از اون طرف شما بگید مباحه، اباحه با حرمت منافات داره. که این منافات هست که ما فی ما صادف الحرامه، همچنان که مثل این که در واقع حرام باشه. اگه این عمل در واقع حرام باشه و شما در ظاهر حکم به اباحهش بکنید، جنبه این متنافیه اینه. آقا اینجا این اذن و اباهه، اذن اباهه حقیقی است یا ظاهریه، میخواد بگه فرقی نمیکنه. و این کان الاذن فیه، هر چند اذن در این اقدام و اقتحام، لاجل مصلحت فیه، به خاطر وجود مصلحت در این اذن باشه. اگه به خاطر مصلحت در این اذن باشه، این اباهه اباهه ظاهریه باشه. لا لاجل عدم مصلحت او مفسدت ملزمت فی المعزون فیه، نه به خاطر اینه که مصلحتی نیست یا مفسده نیست در معزون فیه، در متعلق، در متعلق اون اباهه. پس هر کدوم باشه، چه اباهه رو اباهه ظاهریه بگیرید چه اباهه واقعیه بگیرید، اینجا اجتماع ضدین لازم میاد بر فرض، اگر حکم واقعی حرمت باشه و شما در ظاهر حکم به اباهه کردید. مرحوم آخوند ابتدا وجه الجمع خودشون رو بین این حکم واقعی و حکم ظاهری بیان می کنند. البته این سومین باره که از اول جلد دوم تا اینجا آخوند این مطلب رو متذکر میشن، هم در امر چهارم از امور قطع، هم در امر هفتم از امور قطع این وجه الجمع رو گفته بودن، و گفته بودن که در اول امارات هم میرسیم. آخوند فهمان که شما میدونید حکم از نظر ما دارای مراتبی است. ایشون قبلا هم متذکر شدم دیگه، چهار مرتبه معروف رو میگن، اونتا تو به این بحث که میرسن گویا میخوام بگم پنج مرتبه داره: یک مرتبه اقتضا، دو مرتبه انشاء، سه مرتبه فعلیت. مرتبه فعلیت رو ایشون میخوام بگن خودش دو بخشه. گاهی مرتبه فعلیت، مرتبه فعلیت تعلیقی است، فعلیه تعلیقیه یعنی چی؟ یعنی فعلی هست اما معلق و وابسته به علم مکلف. اگر مکلف به او علم پیدا بکنه منجز خواهد شد، حتمی خواهد شد. فعلا که علمی نداره و حتمیتی در کار نیست، معلق بر علمه. گاهی مرتبه، مرتبه فعلیت، فعلیت حتمیه است و تعلیقیه، یعنی علم به فعلیت هم اومده. باید انجام بشه. یعنی اون تنجزی که عبارت از بعث و زجر هست به فعلیت رسیده و تنجز داره. لذا حالا ایشون دوباره اون بحث اعتقادی رو مطرح میکنه که اراده و کراهت نسبت به اون عمل در نفس نبی یا ولی پیدا شده. و امر میکنن یا نهی میکنن نسبت به اون متعلق. خب وقتی این دو مرحله رو در نظر گرفتیم، آخوند میگه ما اینجوری جمع میکنیم بین حکم واقعی و ظاهری در اینجا. ما میگیم حکم واقعی به درجه تنجز نرسیده، منجز نشده. در مرتبه فعلیه تعلیقیه است. اما معدای اماره یا مفاد اصل به مرتبه فعلیت حتمیه رسیده. خب وقتی اینجوری شد، دیگه جنبه این متنافیین یا مثل این و اینها لازم نمیاد، دو تا مرتبه شد. حکم واقعی شد فعلی تعلیقی و حکم ظاهری شد فعلی حتمی. اجتماع ضدین یا اجتماع مثلینی لازم نمیاد، چون عرض کردم اینا در یک مرتبه نیستند، در عرض هم نیستند. شرطاشون با هم فرق داره دیگه، در تناقض هشت وحدت شرط دان. باید در عرض هم باشن، پس اینجا تناقضی پیش نمیاد، تعارضی پیش نمیاد. این وجه الجمعی است که مرحوم آخون میگن، و میگن با این وجه الجمعی که ما گفتیم نیاز به وجه الجمع دیگه نیست، وجه الجمع دیگه رو الان خواهیم رسید. پس میفهمد حالا که اینجوری شد، فلا محیص فی مثلهی، پس چاره ای نیست در مثل این بعض اصول، زمین رو بزنید به اون بعض اصولی که اول بحث امروز داشتیم، چاره ای نیست در مثل این بعض اصول الا ان الالتزام، این که ملتزم بشیم به وجه الجمع بین دو حکم واقعی و ظاهری به این بیان، به عدم انقداح الارادت او الکراه فی بعض المباد العالیه ایزن کما فی المبدع الاعلا. وجود نمیگیرد اراده و کراهت در بعضی از مبادی عالیه، این در نبی و ولی ایزن رو خودش میگه کما فی المبدع الاعلا، همچنان که در ذات خداوند اصلا اراده و کراهت تحقق پیدا نمی کنه. وقتی اینجوری شد دیگه اجتماع اراده و کراهت نیست، اجتماع ایجاب و تحریمی در کار نیست. لکنهو، منتها حواستون باشه، این التزام که ملتزم بشیم به عدم انقداح اراده و کراهت، لا این التزام لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی و فعلی اینها، که بگیم آقا تکلیف واقعی اصلا فعلی نیست، به فعلیت نرسیده، فعلی هست بگید، اما فعلی تعلیقی. پس به این معنا نیست که بگیم تکلیف واقعی به فعلیت نرسیده، نه خیلی به فعلیت رسیده، منتها فعلیه تعلیقیه، به معنا کونهی، به معنای بودن اون تکلیف واقعی، علی صفت و نحو، دارای ویژگی است، دارای خصوصیتی است که لو علم به المکلف لتنجز علی. پس چه تعلیقیه؟ فعلیه تعلیقی، اگر علم بهی علم پیدا کند به اون تکلیف واقعی المکلف، لتنجز اون تکلیف واقعی علی المکلف که سایر تکالیف الفعلیت التی، مثل بقیه تکالیف فعلیه ای که تتنجز به سبب القطع بها، که اگر قطع به اون تکالیف پیدا بشه منجز میشن. در حالی که و کونه فعلیان، و کونه فعلیان بودن این تکلیف واقعی به عنوان فعلی تعلیقی، انما یوجب البعث او الزجره فی النفس النبویه او الولویه، سبب میشه که بعث و زجر در نفس پیامبر یا امام وجود بگیره، فیما اذا لم ینقده فیها الاذن، هر جایی که اذنی در اون وجود نگرفته باشه، لاجل مصلحت فلزن. پس اگر حکم ظاهری نباشه این واقع، حکم واقعی تعلیقی به مرتبه تنجیز میرسه، و الا با بودن اذن، یعنی حکم فعلی قطعی، نوبت به واقع که حکم فعلی تعلیقی هست نمیرسه. بعد از این که مرحوم آخوند بر اساس نظر خودش با ایجاد اختلاف رتبه که آقا حکم واقعی شد فعلی تعلیقی، حکم ظاهری شد فعلی تنجیزی یا حتمی، اجتماع نقیزین و ضدین و مثلین و اینها رو جواب داد در اصول عملیه. حالا مرحوم شیخ در کتاب شریف رسائل در مقام جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری فرموده است که ما وقتی علم به حکم واقعی پیدا نکردیم، خب میریم سراغ اماره یا اصل. اون حکم واقعی در مرتبه انشا باقی میمونه، اصلا به فعلیت نمیرسه. اونی که به فعلیت میرسه معدای اماره یا معدای اصله، مفاد اصله. حکم ظاهری به فعلیت میرسه، منجز میشه. حکم واقعی اصلا در مرتبه انشا باقی میمونه. خب از این طریق هم مشکلی رو خواسته حل کنه دیگه، حلم میشه اگه قبول بکنیم. و اون این که وقتی حکم واقعی در مرتبه انشاءه و حکم ظاهری در مرتبه فعلیته، دو مرتبه جدای از همند با اختلاف مرتبه، ضدین و مثلین و اینها، صدق نمی کنه. با این بیان تناقض و تضاد از بین میره. اما مرحوم آخوند خواهند فرمود که متاسفیم. آیا آخوند تاسفتون از چیه؟ فهمد که این مطلب مطلب خوبیه، اما اگه اشکال نداشت، مگه اشکال داره؟ میگه بله، دو تا اشکال بر این وجه الجمع شیخ وارده. دو اشکال. حالا یکی از اشکالات رو امروز میگیم، خودش بحث طولانی، یکیشو فردا بهش خواهیم رسید. اشکال چیه؟ حالا اشکال رو عرض خواهم کرد. اجازه بدین یه سطر رو بخونم. فنقده به ما ذکرنا، مرحوم آخوند میگه با اون چی که ما گفتیم به خوبی روشن شد. ما چی گفتیم؟ خلاصه اون چی رو که مرحوم آخوند گفت ما ذکرنا چی بود در وجه الجمع؟ این که حکم واقعی رو بر فعلی تعلیقی حمل کنیم و حکم ظاهری رو بر فعلی حتمی تنجیزی. میگه این وجه الجمع ما رو اگر پذیرفتید، اینقدر انه شأن چنینه که لا یلزم الالتزام، دیگه لازم نمیاد ما ملتزم بشیم، بپذیریم به عدم کون الحکم الواقعی فی مود الاصول و الامارات فعلیا، که بگیم ما اصلا حکم واقعی اونجایی که ما نمیدونیم و میریم سراغ اصول و امارات اصلا به فعلیت نمیرسه، در مرتبه انشا باقی میمونه. در حالی ما گفتیم چیه؟ به فعلیت میرسه، منتها فعلی تعلیقیه، فعلی لو علمه، معلق بر علمه. در حال که شیخ میخواد بگه نه، اصلا در مرتبه انشا مونده، به مرتبه فعلیت نرسیده. آخوند میگه نه، نگید در مرتبه انشاست به فعلیت نرسیده، بگید به فعلیت رسیده، منتها فعلیه تعلیقیه. میگیم چرا؟ میگه پس لازم نمیاد التزام به مبنای شیخ و وجه الجمع شیخ که یشکل تارتن، تا اینکه اول این اشکال رو بکنید و ده پونزده سطر دیگه و اخرا اتبر این تارتنه، اشکال دومه. حالا اشکال اولی که امروز بیان بکنیم اینه که آقای شیخ شما دارید میفرمایید که حکم واقعی در مرتبه انشاء باقی میمونه. ما از شما سوال میکنیم حکم اگر در مرتبه انشاء شد، حکم اگر در مرتبه انشاء شد، علم به اون حکم سبب منجزیت منجز شدن اون حکم میشه یا نمیشه؟ آقا من امروز علم پیدا کردم که در مجلس شورای اسلامی فلان قانون تصویب شد، اما هنوز برای اجرا ابلاغ نشده ها، مرتبه انشاست. حالا من همین که دانستم باید مراعات کنم؟ اون حکم برای من منجز میشه؟ نه، باید منتظر باشیم تا بره به ابلاغ بشه به قوه مجریه، قوه مجریه به معاونت ها و وزارتخانه ها که بعد بخواد عملی بشه، هنوز به فعلیت نرسیده. پس ببینید حکم انشائی حتی اگر یقینی هم باشد امتثال و اطاعت نمیخواد، چه برسه به این که در مانع حنفی اماره یا اصل بر او قائم شده. مفاد اماره یا اصل قرار گرفته، مسلما اگر در مرتبه انشاء باشه حکم واقعی امتثال نمیخواد. اونی که امتثال میخواد حکم فعلیه، که اگر حکم در مرتبه فعلی باشه و علم به این حکم پیدا بشه، بله به مرتبه زجر و بأس میرسه، منجز میشه. شیخنا، پس ببینید شما دارید میگید حکم واقعی در مرتبه انشاست، به فعلیت اصلا نرسیده. پس اگر در مرتبه انشاست و به فعلیت نرسیده، حتی اگر نسبت به او علم پیدا کنیم امتثال نمیخواد، چه برسه به این که بخواد مفاد اماره و اصل باشه. مطمئنا امتثال نباید بخواد، در حالی که همه خود شما هم قبول دارید که مفاد اماره رو باید اطاعت کرد، مفاد اصل رو باید اطاعت کرد، بر اساس حکم ظاهری باید رفتار کرد. پس این اولین اشکال، دقت کنید. پس اگر قرار باشه حکم واقعی در مرتبه انشائی محض باشه، یشکل و تارتن اولین اشکالی که میشه اینه که به عدم لزوم الاتیان حین اذن لازم نباید باشه اتیان کردن چی؟ حالا به ما قامت الاماره میرسه. حین اذن یعنی وقتی حکم واقعی در مرتبه انشاء باشه. حین اذن، حین اذ کان الحکم الواقعی و انشائیان، وقتی در مرتبه انشاء باشه و به فعلیت نرسیده باشد، اونجا لازم نخواهد بود اتیان به ما قامت الامارت و علا وجوبه، بر اون چیزی که اماره بر وجوبش، به ما یعنی متعلق حکم، مثل حالا نماز جمعه که اماره بر او قائم شده. چرا لازم نیست امتثال؟ ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائیته ما لم تصر فعلیتن، بدیهیست، ادعای بداهت میکنه، بدیهیست که حکم انشائی تا زمانی که از مرتبه انشاء مرتبه فعلیت نرسه لزوم امتثال نداره، امتثالش واجب نیست. ما لم تصر فعلیتن، فعلی بشه یعنی چی؟ و لم تبلغ مرتبه البعث و الزجر، تا وقتی که مرتبه بعث و زجر یعنی مرتبه تنجز نرسه امتثالش لازم نیست. و حالان که واوحالی است و لزوم الاتیان بهی مما لا یحتاج الى مزید بیان او اقامت برهان، در حالی که لزوم اتیان به اون ما قامت الاماره، به اون متعلق اماره، اینکه لازم است امتثال بشه معدای اماره یا مفاد اصل، احتیاجی به بیان اضافه یا دلیل و برهان آوردن نداره. خود شما هم قبول دارید که باید بر اساس معدای اماره یا مفاد اصل عمل کرد، باید به حکم ظاهری ملتزم شد، امتثالش کرد. پس اگر حکم واقعی فقط در مرتبه انشا بود، لزوم امتثال نداره، در حالی که شما میگید باید امتثال بشه. این اولین اشکال بر وجه الجمع مرحوم شیخ که فرمودند حکم واقعی در مرتبه انشا باقی میمونه، مرتبه فعلیت نمیرسه و حکم ظاهری به فعلیت میرسه. اما حالا این جوابی رو، این اشکالی رو که مرحوم آخوند وارد کردند، جای بس لا یقال فانه یقالی داره تا برسیم و بعد از اون به اشکال دوم وجه الجمع شیخ خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.